سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. بخش کوتاه 15 دقیقه‌ای خبری داریم که در آن من جاوید نعیمی و همکارانم با شما سیستم امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برند. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که بر تعهدش عمل کند و اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی به پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این خواست اسلام آباد را در پاسخ به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تکرار کرده. مجاهد به تازگی گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و به گفته‌اش حکومت طالبان بر ضد تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان اقدام کرده. خانم بلوچ میگوید که جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان از خاک افغانستان مسئولیت حکومت طالبان است. مقام‌های پاکستانی در گذشته ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. یک مقام استخبارات طالبان در شرق افغانستان ادعا کرده که نیروهای طالبان تعداد از آثار تاریخی را در بندر تورخم کشف و ضبط کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نقل از محمد اقبال تکل، مدیر اداره استخبارات طالبان در تورخم، امروز خبر داد که این آثار در یک موتر باربری جابجا شده بود و قرار بود به کشور همسایه منتقل شود. در خبر این کشور همسایه مشخص نشده، اما گذرگاه تورخم افغانستان را با پاکستان وصل می کند. 9 روز پیش هم قماندانی امنیه طالبان در کاپیسا از کشف یک مجسمه سنگی در آن ولایت خبر داده بود. طالبان در حال از کشف برخی آثار باستانی خبر می دهند که این گروه در دوره اول حاکمیتش پیکره های بودا در ولایت بامیان را در سال 2001 میلادی توسط مواد منفجره تخریب کرده بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که گروه اجیر واگنر در هیچ عملیات نظامی در اوکراین نقش ندارد. پاتریک ریدر، سخنگوی نیروهای هوایی پنتاگون، روز گذشته گفت که در حال حاضر فعالیت از سوی نیروهای اجیر واگنر در عملیات نظامی در اوکراین دیدن نمی شود. این اعلام 2 هفته پس از آن صورت گرفت که گروه واگنر تحرک نظامی کوتاه در داخل روسیه داشت. اعضای این گروه اجیر در جریان تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در نبردهای خونین و مرگبار به نفع مسکو جنگیدند. اما در جریان شورش‌های 23 و 24 جون برای آنها 2 گزینه داده شد: یا اینکه به نیروهای روسی بپیوندند یا به خانه‌هایشان بازگردند. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی 20 اووره امروز از بنگلادش شکست خورد. کرکت بازان افغان در 20 اوور 154 دوش گرفتند و 7 بازیکن را از دست دادند. بنگلادش توانست در اوور اخیر بازی 157 دوش بگیرد. بازی دوم 20 اووره روز یکشنبه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برگزار خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی از میان 3 بازی 5 اووره در برابر بنگلادش پیروز شده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما حالا چند گزارش و مطلب خبری. وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان باید بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان بر ضد این کشور عمل کنند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت طالبان افغان با آنها تعهد کردند که از خاک افغانستان به هدف هیچ نوع فعالیت هراس افغانی بر ضدشان استفاده نخواهد شد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود بنابر خواست پاکستان پناهجویان آن کشور را از نزدیکی خط دیورند به دیگر مناطق افغانستان منتقل می کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به شمول اعضای شبکه القاعده ادعاهای بر موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح تحت حاکمیت طالبان در افغانستان مطرح شده است، وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان به هدف حملات هراس افغانی بر ضد پاکستان عمل کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهاراتش با اشاره به نشست ماه می سال روان میلادی میان وزیران خارجه پاکستان، چین و حکومت طالبان در اسلام آباد گفت حکومت طالبان در این نشست تعهد کردند که نمیگذارند خاک افغانستان به هدف حملات هراس افغانی بر ضد پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ این موضوع را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش مطرح کرده است. از او پرسیده شده که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را رد کرده که گویا حکومت طالبان در داخل افغانستان در برابر اعضای TTP اقدام میکنند، اما گفته نشده که ذبیح‌الله مجاهد این موضوع را کجا و چه زمانی مطرح کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نشده و افزوده بود آنها به خواست پاکستان مهاجران پاکستانی مقیم در نزدیکی خط دیورند را به دیگر مناطق افغانستان انتقال می‌دهند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان 4 روز پیش در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از خط دیورند اقدام می‌کنند. او گفته بود این اقدام در مراحل ابتداییان است، اما اگر واقعا TTP به دیگر مناطق منتقل شوند و سبب صلح در مرز شوند این یک پیشرفت مهم خواهد بود. این در حال است که گزارش‌ها از موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح به شمول اعضای شبکه القاعده در افغانستان منتشر شده است. هرچند طالبان این ادعاها را رد کردند، اما کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تظاهرات شورای امنیت در اوایل ماه جون در گزارشش گفته بود که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی روابط قوی دارند و به گفته این کمیته شمار دیگر از گروه‌های هراس‌افغان زیر حاکمیت آنها فعالیت و آزادی دارند.
اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان که از طالبان اقدام‌های عملی خواسته. برخی از رسانه‌های پاکستانی بر روز پنجشنبه گزارش دادند که طارق رفیق، یک قمندان مهم تحریک طالبان پاکستان، اخیراً در ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شده. گفتگو کردم در این مورد با اسحاق اطمر آگاه مسائل نظامی و نخست پرسیدم که رابطه طالبان افغانی با TTP در کدام حد عمیق است؟
تحریک طالبان پاکستان در حقیقت گروهی بود که طالبان افغانستانی را در طول سالهای اخیر کمک کردند و امی طالبان پاکستانی بودند که بیعت کردند. یعنی در حقیقت طالبان پاکستان جز طالبان افغانستانی هستند. یعنی اینا پشت روی یک سکه است. امروز تمام کارهای از اینا مشترک است، تعهدات از اینا مشترک است و زمانی که با بیرون شدن نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان حکومت به دست طالبا افتاد، اینا آمدن بیشترشان به داخل افغانستان و اینجا صاحب سلاح‌ها و تجهیزات تازه شدن. امروز هم اینا با مو اهداف که دو طرف خط دیورند دارن با او می پردازن و اینا تقریبا هر از گاه سر نیروهای نظامی پاکستان حمله می کنن و به این ترتیب این مشکل از صوبه سرحد یا از مناطق قبایلی با وزیرستان بله. اینا انتقال دادن به داخل افغانستان.
آقای اطمر، یک زمان پاکستان به حمایت از طالبان افغان متهم بود و بارها مقام‌های پیشین افغانستان گفته بودند که البته اسلام آباد، اردو و استخبارات پاکستان از طالبان افغان حمایت میکنند. اکنون آیا این سناریو برعکس شده؟ یعنی امنیت پاکستان از افغانستان توسط افراد TTP شدیداً تهدید میشه؟
ببینید در مجموع هر دو گروه و یا در کل تمام گروه‌های افراطی و راس‌افغان جز یک پروژه کلان استخباراتی منطقه و جهان است. پاکستان در طول 45 سال گذشته از این پروژه برابرداری کرد با رسیدن و گرفتن پول‌های به اندازه زیاد از کشورهای عربی و از امریکا و از اسرائیل. اینا تانست امی پروژه ها را در افغانستان عملی کنند و سبب سقوط حکومت اتحاد شوروی و وقت شد. پسانش هم ما میبینیم که زمانی که او گروپ ها با قدرت سیاسی رسیدن، اینا در بین خود به جنگ پرداختن و زمینه به یک گروپ دیگه تروریستی بگویم یا افراطی بگویم آماده شد که عبارت از طالبان بود. و امروزی که طالبا اینا به قدرت رسیدن، گروپ های دیگه داره پشت سر از اینا سازمان داده میشه، مسلح میشن و به داخل فرستاده میشن. این یک برنامه بسیار کلان و بزرگ استخبارات دنیاست که بله. از بحث کنونی ما بالاتر است.
خب جناب اتمر، در نهایت پاکستان یا در برابر تی تی پی در خاک افغانستان اقدام نظامی خواهد کرد؟ آیا این توانایی را داره؟
ببینین، اینا برای خود حق دادن. خود وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف این گپ زد و دیگه مقامات نظامی شان هم این گپ گفتن، و چنانچه ما شاهد هستیم امریکا عملا از زواهری را در کابل کشت و روسا در طالقان و در تخار عملیات کردن، گروپ های مخالف خود اونا از بین بردن و به می ترتیب چند عملیات گذاشتن پاکستان کرده، در هلمند کرده، در زابل کرده، قتل عدد مند اینا در پکتیکا انجام دادن و در کنر انجام دادن. اینا عملا داخل امی مبارزه هستن که اینا در داخل افغانستان امی کسی را که نامش را گرفتین پیشتر طارق رفیق، ایرم به دسیسه خود استخبارات پاکستان و یا هدایت از اونا ای هدف قرار گرفتم.
اسحاق اتمر آگاه مسائل نظامی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان جهانی صحت میگوید هفته گذشته 9 تن در نتیجه بیماری کنگو در افغانستان جان باختند و 54 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این سازمان در تازه ترین گزارشش روز پنجشنبه گفت که از آغاز سال 2023 تا اکنون 47 تن در نتیجه بیماری کنگو در افغانستان جان دادند و 494 واقع مثبت این بیماری در 32 ولایت افغانستان ثبت شده. نخست گزارش در این مورد، سپس هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده که هفته گذشته 9 تن در افغانستان در نتیجه مبتلا شدن به بیماری کنگو جان باخته و 54 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این سازمان با نشر گزارش در مورد شیوع بیماری های ساری به روز پنجشنبه گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 494 واقع مثبت بیماری کنگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد این گزارش، در این مدت مرگ 47 تن در نتیجه این بیماری در 16 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت در ادامه گفته که از این میان از مرگ 19 نفر در کابل، 6 نفر در بلخ، 5 نفر در تخار، 3 تن در پروان، 2 نفر در جوزجان، 2 نفر در کندهار و 1 نفر در ولایت‌های بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندز، پکتیا، سرپل و وردک گزارش شده است. بر اساس این گزارش، 99.8% این مبتلایان را افراد بالاتر از 5 سال و 28.2% را زنان تشکیل می‌دهند. سید رحمان، ساکن ولایت تخار، به رادیو آزادی می‌گوید که چند پیش خود و اعضای خانواده‌اش به بیماری کنگو مصاب شده بودند. دکتر فریدالله عمری، متخصص در شفاخانه ملی انتونی کابل، افزایش واقعات مثبت بیماری کنگو در افغانستان را تایید کرده میگوید که این آمار پس از عید قربان افزایش یافته است.
وزارت محترم صحت عامه، شوروالی کابل، وزارت زراعت، اونا که کدام تبلیغات سحری برای مردم عزیز ما کردن، اونا رو مراعات نکردن. یک علتش بود. مهم دلیل دومش فصل بود که دیجا انتقال یا ترانسمیشن بیشتر صورت میگیره. سومی که حیواناتشان از راههای قاچاقی داخل شهرها و بالخصوص داخل شهر کابل شدن، که اینا هم در بینشان با مصاب یا غشتا یا گرفتار بیماری کنگو بودن.
در گزارش سازمان جهانی صحت، علاوه بر بیماری کنگو، به برخی از بیماری‌های ساری دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، 16.5% موارد اسهال حاد، در هفته گذشته 81.9% موارد ویروس کرونا و همچنان موارد سرخکان و تب دنگی افزایش 4 برابری داشته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته که در زمینه آگاهی دهی عامه در مورد بیماری کانگو و سایر بیماری های عفونی و فصلی اقدامات انجام شده است. دکتران تب بالاتر از 38.5 درجه، درد معده، کمر و سر، اسهال، ایجاد لکه های سبز رنگ روی جلد، خون در استفراغ و خونریزی بینی را از نشانه های بیماری کانگو دانسته می گویند. افراد در صورت مشاهده این علائم در نزدشان هرچی زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و از زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
گزارش از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی در باره خدمات و آثار ادبی وی.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما کتابای داریم، کتابای درسی هست، زیادترش کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتابا چرا کم فروخته شود؟
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید، که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیق دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان. این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
بقع از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوبی نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقه را دید گفت: چه خوب که آمدی بقه جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقه گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقه با بی صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم می چرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقه جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمی ترسم. بقه از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کس از پله‌های زینه به طرف ما می آید. بقع گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشم‌های پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سه‌شان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقره رفت. دید که دروازه خانه بقره باز است و بقره در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است. و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقره و مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقره و مرغابی را پیدا کند. جستجو سود نکرد و هیچ نشانه از بقره و مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت: باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید، به در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت: خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت: روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چون این چیزهایی وجود ندارد. بقره گفت: بله، درست میگویی. اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت: میدانید که همه ما میترسیم و این یک چیز عادی است. بقره با کنجکاوی پرسید: تو هم میترسی؟ خرگوش گفت: بله، من هم میترسم بقره جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقره، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همایشان بلند بلند خندیدند. بقره با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت: خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقره این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزندهی بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ولدوجر. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان یکشنبه گذشته به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی درباره خدمات و آثار ادبی وی نشست آنلاین برگزار کرد. در این نشست نویسندگان زن مقیم در افغانستان و کشورهای مختلف به قرائت مطالب خاطرات خود از زندگی و آثار نصیر احمد احمدی پرداختند. نصیر احمد احمدی در 19 جولای 2021 بر اثر ویروس کرونا در کابل درگذشت. از وی 25 اثر منتشر شده است که بیشتر آنها رمان هستند. جزئیات در این گزارش.
اپیدمی کرونا رفت و اما افراد را چون نصیر احمد احمدی نویسنده داستان‌های ناب را با خود برد و چنان غم و اندوه در ادبیات افغانستان بر جا گذاشت که به آسانی فراموش نخواهد شد. نصیر احمد احمدی در مدت کوتاه بر ادبیات داستانی و قصه‌گویی زبان پشتوی افغانستان کمک زیادی کرده است. جنبش ادبی زنان افغان در نشست ویژه آنلاین روز یکشنبه خاطرات او را تازه کردند و در مورد جنبه‌های مختلف زندگی و سبک نویسندگی او صحبت نمودند. زلا نور یکی از اعضای جنبش ادبی زنان افغانستان در مورد این دیدار آنلاین بر رادیو آزادی گفت:
این نشست به دو بخش تقسیم شد که در قسمت اول در مورد موضوعات داستان‌های احمدی صاحب و آثار او صحبت کردیم و در قسمت دوم در مورد تاثیر آثار و هنر رو صحبت کردیم.
خانم نور میگوید که در این نشست بیش از 30 نویسنده زن و دختر افغان اشتراک داشتند و ده ها مقاله هم خوانده شد. میمونه کامران داستان نویس و یک دیگر از اعضای جنبش ادبی زنان میگوید که آقای احمدی در آثارش به زنان افغان خدمت ارزنده انجام داده و سختی های زندگی آنها را به تصویر کشیده است.
نصیر احمد احمدی هلنی او بخاست توګه مېرمنو ته خدمت کړای دی چې د هغو ژوند ناخوالی.
نصیر احمد احمدی به جامعه و به خصوص به زنان خدمت کرده است که تلخی های زندگی زنان مانند محرومیت آنها از تحصیل، ظلم بر زنان، دید کم بر زنان و ضعیف شمردن آنها را انعکاس داده است. او از نویسندگان است که من خودم به برکت مطالعه آثارش داستان نوشتم.
کولای شو چې بسی ولیکم.
او میگوید که هر نوشته و هر شعر شادروان احمدی باستاب از درد جامعه بود. نصیر احمد احمدی 25 اثر چاپ شده دارد که بیشتر آنها رمان هستند. از جمله آثار او میتوان برنا، بغدادی پیر، زور، نیکه، جوجو، بودا، لیوانه و پلونه، اغزن سیم، رنگ غجونه، بربوکی و پتان اشاره کرد. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و رمان نویس افغان نیز آثار نصیر احمد احمدی را گنجینه ای از حقایق می داند و می افزاید که فصلهای فراموش شده و گم شده تاریخ در آثار او بروز شده است.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته. آثار را که نصیر احمد احمدی آفریده در ژانر داستان پشتو و ناول پشتو واقعا می خلای کلانه تا نیست که تا حد زیاد پر بکنه. او به زبان شیرین و مورد قبول نسل دانش آموخته پشتو می نویشت و علاقمندان کثیری داشت.
جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که مقالات نشست ویژه دومین سالگرد نصیر احمد احمدی در قالب کتاب منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که نصیر احمد احمدی در کنار نویسندگی به هنر نقاشی دست بالایی داشت. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که آخرین اثر روانشاد که زندگی نامه بچه خان است و آن را به نصر تصویری نوشته بود، آن را به شکل صوتی درآوردند و به گونه آنلاین منتشر خواهند کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گزارشی بود از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان با مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان پرداز و رمان نویس مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرم سیر، سرد سیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از سده‌ها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند. به ویژه در دهه‌های پسین با انکشاف تکنولوژی شهرها و مراکز آن چنان قد می‌افرازد که نمای شهرها را با گذشته‌ها نمی‌توان مقایسه نمود. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم از آن جمله است که علی‌رغم زخم‌های جانکاهی که از جنگ‌های دهه‌های اخیر داخلی در خود دارد، چون شهرهای کابل، قندهار، هرات و ننگرهار شهر قابل توصیف به شمار می‌رود. امروز همکارم در شناسایی مختصر از وضعیت شهر مزار شریف و پیشینه آن با ماست که به آن گوش می‌دهیم.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام‌های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می‌شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کم تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث کردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتن. ماستر پلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوذ بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده. بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده‌های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. اینک به گونه مختصر می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن. آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ طی هجوم مغول در سال 619 قمری و 601 خورشیدی تخریب گردیده بود. بار دیگر در سال 855 شمسی در زمان سلطنت سلطان حسین با اقرا پادشاه تیموری هرات کشف گردید. پادشاه مذکور گنبد حرم موصوف را بالای گنبد زیرین که حظیره مبارک در آن واقع است بنا کرد. عبدالمومن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود، خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حریم روضه مبارک را نائب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفات شمال بود طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نائب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمتهای خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1335 شمسی تهداب گذاری کردید است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدتها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چختایی و ملوک کرد قرار داشت و بالاخره امیر تیمور به بلخ لشکرکشی کرد و قلعه معروف هندوان را در آن شهر با خاک یکسان ساخت و در این شهر اعلان پادشاهی کرد. در سال 1480 میلادی در زمان تیموریان در سده 15 میلادی در دهکده خیران در بلخ مرقد حضرت علی کشف مجدد شد. این آرامگاه قبل از حمله چنگیز نیز در زمان سلجوقیان موجود بود. سلطان حسین تیموری در اطراف مرقد مذکور تهداب شهرکی را گذاشت که امروز به نام شهر مزار شریف یاد می شود و مرکز ولایت بلخ است. بعد از تیموریان حدود 200 سال بلخ جزء از قلمرو شیبانیان و اشترخانیان بود و در زمان احمدشاه بابا بلخ جزء دولت او شد و پس از 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خود مختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از سال 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسماً نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان پادشاهی امیر ابی‌الله کلکانی از جنوری 1929 تا 15 اکتبر 1929 به ولایت بلخ نیروهای شوروی حمله کردند، اما در اثر مقاومت مردم شهرهای مزار شریف و خلم دوباره عقب نشستند. در زمان پادشاهی محمد نادرشاه از 16 اکتبر 1929 تا 8 نوامبر 1933 قیام مهاجران شوروی در شمال افغانستان توسط نیروهای دولتی فرو نشانده شد. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر سال 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است با داشتن دانشکده های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمن های آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد گردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازار تجارتی که فقط در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادله اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه شهر مزار شریف. شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب هم با رکود مواجه شده است. در همین حال شماری از دانشجویان برای رادیو آزادی میگویند که در حال حاضر به دلیل بیکاری پولی برای خرید کتاب ندارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش جاوید فیضی که با صدای یکی از ناشران آغاز می شود.
دیگه ما زیادتر بخش فلسفه، بخش رمان کار میکنیم، دمی بخش کتاب زیاد آوردیم. دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخانه ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بودیم مکمل از هم پاشید.
یکی از ناشران کتاب در افغانستان است که میگوید چندین سال در بخش چاپ و نشر کتاب کار کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بازار خرید و فروش و چاپ کتاب در افغانستان در حال حاضر با رکود مواجه است. او دلیل این وضعیت را بستن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران و محدودیت طالبان بر کار ناشران می‌داند.
یکی خو کتابای چاپای داخلی است بندر خو، یکی چاپای خارجی است. خارجی ما معمولا کتاب از ایران میاریم. در بخش داخلی کتابایی که چاپ میشه میگه بیارین قبل از اینکه چاپ میشه بر ما در بخش نشرات، در بخش کاپی‌رایت ما اینجا بر شما یک اجازه نامه بدیم و کتابی که قابل نشر بود، قابل چاپ بود، اجازه میتیم چاپ بکنین و نبود نمیتیم. فعلا در گمرک چک میشه، سابق کتاب در گمرک چک نمیشد که عنوانش چی است و کدام موضوع است و داخل اجازه بدیم نتیم، اما حال چک میشه. کتابی است فعلا ممنوع فروش است. ما در کتابی 100 تا به 150 تا کمتر زیادتر در کدام ما داریم، اما اجازه فروش نداریم.
فرهاد ملکزاده یکی دیگر از ناشران نیز دلایل نبود بازار فروش و مطالعه کتاب را بیکاری جوانان و بسته بودن مکاتب و پانتون ها برای دختران در افغانستان میداند.
ما کتابی داریم، کتابی درسی هست زیادترش، کتابی معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتاب ها چه رقم فروخته شود؟ قبلا در دوره جمهوریت این رقم نبود، ولی حالا کتابی که بخواهی که چاپ کنی باید بر اطلاعات فرهنگ ببینن، اونا میخوانن، اگر موضوعی که خلاف شریعت باشد اجازه نمیتن به خاطر چاپش. یک کتاب به نام خامه ها و خاطره ها بود، متاسفانه اجازه ندادن چون یک چند چیزی درباره سابقا گفته بودن حقیقتا بود، ولی اونا نخواستن که کتاب چاپ شود، باز از چاپش باز ماندید.
در همین حال شماره از دانشجویان پانتون‌ها نیز به رادیو آزادی میگویند در شرایط امروزی به دلیل نداشتن کار و درآمد توان خرید کتاب را ندارند. دو تن از این دانشجویان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
زمانی که ما محصل بودیم و به خاطر اینکه در مورد ما سمینارهایی که ما باید ارائه بکنیم و معلومات عمومی داشته باشیم، در پهلوی از اینکه کتابای مضمونای دانشگاه خود را می‌خواندیم، کتابایی که معلومات عمومی و سطح مطالعه ما را بالا ببره را نیز خریداری میکردیم و میخواندیم. از وقتی که دانشگاه بسته شده دیگه حتی یک کتابم شخصا خودم خریداری نکردیم و سطح مطالعه و سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
زنان کم کم دارن از مطالعه کتاب ها هم محروم میشن، چون آنها هیچ بودیجه‌ای برای صرف ازی ندارن که برن بر خود کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برنامه ریزی داشته باشن، وقتهای خود با مطالعه کتاب سپری کنن. نخیر، بانوان فعلا بسیار از تمام چیز محروم شدن و داریم روز به روز از کتاب دور میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بودیجه کافی برای مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
عبدالحق حماد، یکی از مقامهای وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماری از مسئولان چاپخانه ها نیز در کابل گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کاروبار آنها از رونق افتاده است.
شنیدید که شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بروی دختران، بازار خرید و فروش و چاپ کتاب با رکود مواجه شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
در این شماره به علاقمندان جالب ها 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی، عواقب قضاوت عاجل. دومی، رسم جوانمردی از صفحه حکمت الله محبوبی. و سومی، 70% از صفحه ستار یعقوبی. نخست، عواقب قضاوت عاجل. مجلس مهمانی بود. پیرمردی از جایش برخاست تا و بیرون برود، اما وقتی که بلند شد، عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود، تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده، دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس به زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود، به وی گفت: چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، می خواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت های من باشیم. جالب دوم، رسم جوانمردی. روزی مردی تشنه و گرسنه، در حالی که راه را گم کرده بود، به نزدیک چادری در بیابان رسید. مالک چادر با خوشرویی او را پذیرفت و به او گفت: اینجا را خانه خودت بدان، من هم در خدمتت هستم. مرد به خوبی پذیرایی شد و شب را در همان جا استراحت کرد. صبح فردا صاحب چادر که از خواب بیدار شد، دید مهمان نیمه شب رفته، در حالی که دار و ندار و ایرا دزدیده و در بیابان فرار کرده است. مالک چندین روز و شب به دنبال دزد همه اطراف را زیر پا گذاشت. بعد از چند روز که او را یافت، دوست خجل و نگران چشم در چشم او دوخت و گفت: تو به من همه گونه محبت کردی و از من پذیرایی نمودی و من به تو خیانت کردم، حالا با من چی میکنی؟ میزبان گفت: من این همه را نیامده بودم که تو را مجازات کنم. رسم ما رسم جوانمردی و مهمان نوازی است. فقط میخواستم به تو بگویم هرچی بین ما و تو گذشته را فراموش کن و به هیچ کس نگو، چون اگر داستان جفای تو به گوش بقیه بیابان نشینها برسد هیچ کس به کسی دیگر اعتماد نمی کند. مسافران بین راه گرسنه نمی مانند و رسم جوانمردی از بین می رود. جالب سوم 70%. زندگیتان را سخت نگیرید، درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. کتابی خواندم به نام قانون 70%. 70% برنامه های آخرین مدل موبایل ها بدون استفاده می مانند. به 70% سرعت یک موتر گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میماند. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده می شود. از 70% استعدادهای من استفاده نمی شود. 70% از محبت و عشق من را ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمان برای دیگران باقی میماند. روزهای ما میگذرد و پولهای ما در بانک ها و عشق ما در سینه میماند. وقتی که زنده ایم فکر میکنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم، اما وقتی که میمیریم پول بسیار زیادی میماند که هنوز خرج نشده. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند. راننده می گوید همیشه برای رئیسم کار کردم، اما حالا می فهمم رئیسم برای من کار می کرد و چقدر 70% دیگر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامههای آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامههای ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
الا یار جان خطر دارد جدایی. الا یار جان خطر دارد جدایی. نهاله بکمر دارد جدایی. نهاله بکمر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ بخبر دار جدایی. بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ بخبر دار جدایی. خدا